این آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
وزیران خارجه اتحادیه اروپا امروز درباره حذف نامه مجاهدین از فهرست گروه های تروریستی تصمیم می گیرند. قیمت نفت خام در بازارهای جهانی کاهش یافت. مردم بولیوی از قانون اساسی جدید آن کشور حمایت کردند. ساعت 1 بعد از ظهر به وقت تهران. سلام شنوندگان گرامی، روز شما به خیر و خوشی. مانیا منصور هستم با آخرین خبرها از ایران و دیگر نقاط جهان. وزیران خارجه اتحادیه اروپا امروز دوشنبه در بروکسل درباره حذف نام سازمان مجاهدین خلق ایران از فهرست سازمان‌های تروریستی این اتحادیه به طور نهایی تصمیم می‌گیرند. اعضای این اتحادیه روز جمعه در این باره به توافق مقدماتی رسیدند. دادگاه بدوی اروپا آذر ماه گذشته در حکمی تصمیم اتحادیه اروپا را برای مسدود کردن اموال و دارایی‌های سازمان مجاهدین خلق ایران نقض کرد. دادگاه عالی اروپا استدلال کرده بود که دلایل ارائه شده برای لزوم حفظ نام سازمان مجاهدین خلق در فهرست گروه‌های تروریستی اتحادیه اروپا کافی نبوده است. در پی گفته جو بایدن، معاون رئیس جمهوری آمریکا، مبنی بر وخیم‌تر شدن اوضاع اقتصادی در آینده، قیمت نفت خام در بازارهای جهانی کاهش یافته و در بورس نیویورک به کمتر از 46 دلار در هر بشکه رسید. آقای بایدن دیروز یک شنبه در یک گفتگوی تلویزیونی گفت اوضاع اقتصادی آمریکا پیش از خوب شدن به سمت بدتر شدن خواهد رفت. قیمت نفت خام به حدود 46.5 دلار رسیده بود که پس از گفته‌های معاون رئیس جمهوری آمریکا کاهش یافت و به 45 دلار و 80 سنت در هر بشکه رسید. شمارش آرای مردمی در رفراندوم قانون اساسی جدید بولیوی تا این لحظه نشان می‌دهد اکثریت مردم از این قانون حمایت کرده و با افزایش قدرت سیاسی بومیان آن کشور و همچنین افزایش اختیارات دولت بر منابع طبیعی بولیوی موافق هستند. آخرین شمارش آرا هاکیست که به احتمال زیاد قانون اساسی جدید با رأی موافق 55 تا 60 درصدی مورد قبول مردم بولیوی قرار می گیرد. اوا مورالس که خود نخستین رئیس جمهوری بومی تبار بولیوی است می گوید قانون اساسی جدید کمک خواهد کرد تا مساوات در جامعه برقرار شود. نخستین دادرسی در دادگاه جنایی بین‌المللی که اولین دادگاه دائمی بررسی جنایات جنگی است قرار است امروز در لاهه در کشور هلند برگزار شود. متهم این دادگاه توماس لوبانگا شورشی کنگوی است که به اتهام به خدمت گرفتن کودکان در مبارزات نظامی محاکمه می شود. دادگاه جنایی بین‌المللی در تابستان سال 2002 7 سال پیش پایه‌گذاری و تأسیس شده و تاکنون 108 کشور آن را به رسمیت شناختند. چند کشور از جمله آمریکا، چین، روسیه، اسرائیل و پاکستان به این دادگاه و شکل‌گیری آن اعتراض کرده، آن را به رسمیت نشناخته و به آن نپیوستند. و اما حالا نوبت می‌رسد به برنامه صدای دیگر که آن را همکارم رویا کریمی تهیه کرده است.
خبرها را از صدای دیگر،
صدای زنان
از ایران
و جهان.
سلام، به برنامه صدای دیگر خوش آمدید. برنامه ای که صدای زنان را منتشر می کند اما منحصراً ویژه زنان نیست. در صدای دیگر این هفته باز هم من رویا کریمی 20 و چند دقیقه آینده را با شما خواهم بود. 26مین شماره از مجله هفتگی صدای دیگر در ابتدا گفتگوی خواهیم داشت با خانم سیمین بهبهانی که به نمایندگی از بنیانگذاران کمپین 1 میلیون امضا در ایران به پاریس رفته و جایزه سیمون دو بوار را دریافت کردند. همچنین خانم میهن جزنی ما را در جریان حال و هوای مراسم اهدای جایزه قرار خواهند داد. سپس به بررسی وضعیت حضور زنان در رقابت‌های انتخاباتی 10مین ریاست جمهوری ایران خواهیم پرداخت و نظرات فاطمه حقیقت‌جو در آمریکا و عیسی سحرخیز در ایران را خواهیم شنید. و سپس به آغاز کار هیلاری کلینتون به عنوان وزیر امور خارجه آمریکا نگاهی خواهیم انداخت و در انتها به تهران می رویم و در جریان آخرین اخبار جشنواره تئاتر فجر و حضور فعال زنان در تئاتر ایران قرار خواهیم گرفت. با ما بمانید. پیام این جایزه به تمام زنان ایرانی این است که آنها تنها نیستند و همه ما هر جا که باشیم خود را در کنار و همقدم با آنها می‌بینیم. این جملاتی است که وزیر فرهنگ کشور فرانسه زمانی که جایزه معتبر سیمون دو بوار به خانم سیمین بهبهانی نماینده کمپین 1,000,000 امضا اهدا می‌شد بر زبان راند. بنیاد سیمون دو بوار در 101 سال روز تولد این نویسنده مشهور فرانسوی و خالق کتاب جنس دوم کمپین 1,000,000 امضا را به عنوان برنده این جایزه تعیین کرد. چهارشنبه گذشته مراسم اهدای جایزه سیمون دو بوار در کافه‌ای به نام دوماگو در محله سن ژرمن پاریس که محله هشت و نشر سیمون دو بوار و ژان پل سارتر با همتایان روشنفکر خود بود برگزار شد. میهن جزنی عضو شبکه همبستگی زنان در پاریس در مورد حال و هوای محل برگزاری مراسم میگوید:
این کافه است که به نام دو مگو کافه بوده که سیمون دو بوار و ژان پل سارتر اونجا پاتوقشون بوده. سایر روشنفکران اونجا حرف و بحث اینا داشتن. کتاب جنس دوم و دوزیم سکس و خانم سیمون دوار اونجا می نوشته. کافه اصلا خیلی بزرگی نیست. اونجا میتونم بگم بیش از 140 نفر بودیم. باور بفرمایید مثل ساردین همه به هم چسبیده بودن.
این مراسم با حضور تعدادی از ایرانیان و فرانسویان از جمله نویسندگان، شاعران، جامعه شناسان و حقوقدانان برگزار شد. سیمین بهبهانی از آنچه در پاریس گذشت میگوید:
در پاریس والا من نماینده بودم از طرف خانم های کمپین 1,000,000 امضای ایران. به خاطر اونها آمدم به پاریس و برای دریافت جایزه ای که از طرف بنیاد سیمون دو بوار به اونها تعلق گرفته بود، با اون جایزه رو بنده گرفتم، یعنی لوح و همه ملحقات اون رو گرفتم و آوردم که تقدیم خانم ها بکنم.
خانم جولیا کریستووا روانشناس، فیلسوف و نویسنده فرانسوی و بنیانگذار این جایزه که از سال پیش با مناسبت 100 سال تولد سیمون دو بوار، نویسنده فمینیست و نظریه پرداز زنان بنیاد گذاشته شد، گفت این جایزه از سوی هیئت بین‌المللی داوران به خاطر حرکت شجاعانه و اصولی زنان ایران در راه تغییر قوانین تبعیض‌آمیز و حق برابری به آنها داده شد. خوشحالیم که امروز آن را به یک شاعر مشهور زن ایرانی به نمایندگی از سوی جنبش زنان ایران اهدا می‌کنیم که خود تلاش فراوانی در این راه انجام می‌دهد. سیمین بهبهانی نیز در مورد کمپین 1,000,000 امضا می‌گوید:
من هم یکی از امضا کنندگان این کمپین بودم. یکی از 54 نفری که در ابتدای کار آغاز کردند و این طرح رو ریختند، من هم امضا کننده بودم. بنابراین خیلی نگران هستم که این به ثمر برسه و خیلی آرزو دارم که پیشرفت کنه و خیلی دیروز موفق بودین به اصطلاح اجتماعی که ما داشتیم و به من نیرو داد. ما تا کنون حدود 500,000 امضا در دست داریم و بقیه را هم در دست کسانی است که میخواهند امضا بگیرن. مقدار زیادی پیش افراد هست این امضاها که گمان میکنم به زودی 1,000,000 امضا درست بشه، ولی تنها گرفتن امضا مورد نظر نبوده، بلکه خانم ها اکثر خانه به خانه در به در رفتن، ملاقات کردند با امضا دهندگان، نظر اونها رو پرسیدند، در روستاها رفتند، با روستانیان صحبت کردند، اونهایی را به حقوق خودشون آشنا نبودند و این کمپین وسیله‌ای بوده برای روشنگری زنهای ایران به حقوق خودشون.
خانم آلمانل وزیر فرهنگ فرانسه نیست که در محل اهدای جایزه حضور داشت، طی سخنانی گفت: از این بابت بسیار شادمانم که زنان ایران در مبارزه برای به دست آوردن حقوق برابر با مردان فعالند. انتخاب کمپین 1,000,000 امضا از سوی بنیاد سیمون دو بوار و اهدای جایزه سال 2009 به این کمپین امر بسیار جالبی است، به این خاطر که جایزه به گروهی داده شده که درگیر فعالیت‌های اجتماعی برای به دست آوردن حقوق برابر در کشورشان هستند. میهن جزنی در مورد مراسمی که در پاریس برگزار شد میگوید:
کاملا غیر رسمی بود، در حالی که آدمای بسیار رسمی توش بودند. اگه براتون بگم از جمله خانم کریستین آلبانل وزیر فرهنگ اونجا بود و یک خانم وزیر ارتباطات سابق اونجا بود که الان اسمش یادم نیست و دیگه اون دختر خوانده سیمون دو بووار هم که اونجا بود اصلا خودش یک ریاست افتخاری رو داشت. خیلی خیلی فضا دوستانه بود. خانم وزیر چقدر از تمدن ایران صحبت کرد و از اینکه ما ایرانی ها رو از طریق حکومتش نمیشناسیم، ما ایرانی ها رو خود ایرانی ها رو میشناسیم و این خیلی بر ما خوب.
خانم سیمین بهبهانی هم اعلام کردند که به خواست زنان واسه کمپین 1,000,000 امضا با کمال شادمانی جایزه افتخاری سیمون دو بووار را میپذیرند، اما جایزه نقدی آن را به بنیاد میدهند تا در راه هدفهای این بنیاد مصرف شود.
در اساسنامه این کمپین قید شده بود که هیچ کمک مالی از داخل یا خارج ایران پذیرفته نباشه و اگر مخارجی برای کمپین پیش آمد، خود امضا کنندگان و خود بنیانگذاران کمپین متقبل باشند و از کسی کمک نگیرند. و همین جهت عده زیادی از خانم ها دور هم نشستند و گفتند بهتر است که ما این پول را قبول نکنیم و در اختیار خود بنیاد سیمون دو بووار بگذاریم و نگاه کنیم که اونها چطور و در چه راهی خرج میکنند. ما نهایت تشکر را از بنیاد سیمون دو بووار داریم که این جایزه را به ما اهدا کرده، ما رو لایق این جایزه دانسته. سیمون دو بووار زن بزرگی است، یک زن تاریخ ادبیات فرانسه است و نمیشود او رو دست کم گرفت. خانم هایی که اونجا جمع شدند و فعالیت میکنند همه خانم های روشنفکر و برجسته هستند. نهایت احترام رو برای اونها قائلیم، نهایت ارادت رو برای گرفتن این جایزه تقدیم میکنیم، نهایت شادمانی خودمون را بروز میدیم. ولی خب پول چه اهمیتی داره؟
دومین جایزه سیمون دو بووار به کمپین 1,000,000 امضا تعلق گرفت.
صدای دیگر،
صدای زنان
از ایران
و جهان.
زنان چی میگویند؟
تلاش برای دستیابی به حقوق برابر زنان.
زنان چه میخواهند؟
برابری در قانون برای زن ایرانی به وجود بیاد.
زنان چه میکنند؟
پس از تجمع مقابل دانشگاه تهران
داشتن زنان رو میزدن.
آن روز پلیس.
صدای دیگر،
برنامه‌ای برای زنان
و مردان از رادیو فردا.
خاتمی می آید، خاتمی نمی آید. میر حسین موسوی رای می آورد، میر حسین موسوی رای نمی آورد. احمدی نژاد کاندیدا می شود، احمدی نژاد کاندیدا نمی شود. کروبی کنار می رود، کروبی کنار نمی رود. روزهاست که بحث‌های انتخاباتی در ایران آغاز شده و گمان زنی‌ها برای رقبای دهمین دوره ریاست جمهوری ایران بالا گرفته است. اما هرچند در ماه‌های پیش هر از چند گاهی نام زنی سیاستمدار به عنوان نامزد احتمالی ریاست جمهوری مطرح می‌شد، اما هرچه به زمان انتخابات نزدیک‌تر می‌شویم صدای زنان نیز کمتر شنیده شده. اما آیا زنان سیاستمدار اصلاً امسال وارد میدان رقابت با مردان شدند؟ احساس هرخیز پاسخ می‌دهد.
اطلاعات من نشون میده که چنین مسئله‌ای در عمل اتفاق نیفتاده، هرچند که جامعه زینب در همون 4-5 ماه پیش این بحث رو مطرح کرده بودن و همونطور که می‌دونید این یک جریانی است که به محافظه‌کاران و گروه‌های اقتدارگران نزدیک است. از سمت سوی جریان اصلاح طلب‌ها این بحث که در دوره‌های گذشته مطرح بود یا حتی افرادی مثل خانم طالقانی می اومدن مطرح میکردن و حتی خودشون رو نامزد میکردن، با توجه به شرایط و پیشینه‌ای که وجود داشت اونها اصلا وارد این فاز نشدن. جریان‌های سکولار هم که خودشون زیر ضربات شدید هستند و ظاهراً دچار چند دستگی برای اینکه چگونه روش‌ها و برنامه‌هایی رو عمل بکنن، با اهداف کوچکتری الان مسائلشون رو پیش میبرند.
اما فاطمه حقیقت جون، نماینده مردم تهران در مجلس ششم که اینک ساکن آمریکاست، نگاهی دیگر به این موضوع دارد.
اولا هنوز یکم زوده. درسته که اسم مثلا یکی دو تا کاندیدای مطرح مثل آقای خاتمی و موسوی و میر محمدی اینا مطرحه، ولی حتی معمولا سیل کاندیداهای مرد هم بیشتر از اینه که بعدا خواهیم دید به این لیست افزوده میشه. چه زنان چه مردان. نکته دوم این که من فکر میکنم که مهمتر از این که کاندیدای زن داشته باشیم، مهم الان این هست که به این تبعیض قانونی اعتراض کنیم. یعنی به نظر من فعالان حقوق زن باید از این فرصت انتخابات ریاست جمهوری استفاده بکنن، کمپینی علیه تفسیر شورای نگهبان را بندازن که شورای نگهبان تفسیر میکنه که رجال یعنی مرد، زنها رو به طور کلی محروم از انتخابات میکنه.
اعظم طالقانی نخستین زنی است که خود را نامزد ریاست جمهوری در ایران کرد. او در سال 1376 نامزد انتخابات ریاست جمهوری ایران شد. به گفته او هیچ دلیلی وجود نداشت که یک زن نتواند نامزد انتخابات شود. خانم طالقانی معتقد بود تعبیر رجال در اصل 115 قانون اساسی معادل جنس مرد نیست و تعدادی از متخصصان و علمای مذهبی ایران نیز با او هم نظر بودند. اما شورای نگهبان کاندیداتوری او را رد کرد. بسیاری از کارشناسان سیاسی اعظم طالقانی را تنها زن ایرانی می‌دانند که فارغ از اطلاق کلمه رجال به مردان یا زنان می‌توانست یک رجل سیاسی محسوب شود. فاطمه حقیقتو معتقد است که با مقایسه کاندیداهای بالقوه ریاست جمهوری و کاندیداهای بالفعل می‌توان به نتایج مهمی دست یافت.
سال‌های گذشته از سال 2000 که شورای نگهبان تفسیر کرده که واژه رجال یعنی مرد و زنها رو محروم از کاندیداتوری کرده، الان فرصت خوبیه که به عمل کرده رئیس جمهور موجود به عنوان یه مرد و کاندیداهای زن که اون موقع کاندیدا شده بودن بپردازیم. به عنوان نمونه من میخوام بگم که مثلا خانم اعظم طالقانی کاندیدای ریاست جمهوری بوده. از نظر من اگر خانم طالقانی رئیس جمهور شده بود، فرصت داشت که رئیس جمهور بشه، به مراتب عملکرد خانم اعظم طالقانی بهتر از آقای احمدی نژاد هم در حوزه مدیریت اقتصادی و هم در حوزه بین الملل می بود. بنابراین در واقع با حذف نیمی از جامعه ما به حذف فرصت‌های این جامعه می پردازیم.
عیسی سحرخیز اما معتقد است که حتی در صورت تایید صلاحیت زنان برای کاندیداتوری ریاست جمهوری، باز همانها از اقبال مردم برای کسب رأی کافی برخوردار نیستند.
اینجور مسائل در یک روند شکل میگیره. شما در انتخابات همین اخیر نگاه بکنید، بحث نامزدی آقای میرحسین موسوی مطرح هست. منتقدان ایشون چی میگن؟ میگن آقای موسوی در سالهای اخیر یا در دو دهه اخیر از صحنه سیاسی ایران غایب بوده. این از صحنه سیاسی غایب بودن به یک معنا این هست که با افکار عمومی در تماس نبوده، به معنای دیگر این هست که سیاست و اندیشه هایی که نزدیک هست با فضای کنونی جامعه بهشون دور بوده هستش. خب این در یک پروسه انتخاباتی برای هر فردی، اهم از اینکه زن باشه یا مرد، شکل میگیره. تا زنان ما نتوانند در احزاب و گروه ها جای خودشون و نقش خودشون رو پیدا کنند، تا اونها نتونند در سطوح مختلف جامعه، نه در دانشگاه ها یا بعضی از مراکز اداری، بلکه در سطوح گسترده تر این نفوذ و حضور خودشون رو تحمیل بکنند، خودشون رو به جامعه معرفی بکنند، حرف‌های نوعی برای گفتن داشته باشند، برنامه‌هایی برای اجرا داشته باشند، اینها رو در سطح عمومی مطرح بکنند، محک بزنند، بعد هم از دل اونها صحبت دیگری بر بیاد، خب طبیعتاً نه جامعه اون شناخت رو داره، نه خودشون اعتماد به نفس کامل رو دارن.
در حالی که کارشناسان سیاسی ایرانی معتقدند زنان ایرانی هنوز نمیتوانند به کاندیدای ریاست جمهوری شدن فکر کنند، به گفته همین کارشناسان زنان روز به روز جای بیشتری را در سیاست‌های جهانی برای خود باز می‌کنند. به گفته عیسی سحرخیز این پیشرفت حاصل یک حرکت برنامه‌ریزی دراز مدت است. عیسی سحرخیز، تهران.
من باورم این هست که اگر ما به تک چهره‌ها نخواهیم فکر کنیم و به این مسئله مهم که یک فرد خودش نیست بلکه تشکیلاتی که فردش تعلق داره یا ارتباطهای گسترده‌ای که داره است که باعث میشه یک فرد بر بیاد و بتونه خودش رو مطرح بکنه، اون موقع باید ما یک برنامه بلند مدت ببینیم و فکر نکنیم که خب حالا یک نفر میاد میگه من فرد سیاسی هستم، این هم برنامه‌های سیاسی و جامعه بهش در واقع رأی. شما در جامعه‌ای مثل آمریکا نگاه بکنید، می‌بینید حتی در اونجا هم این گونه نیست که بیاد خانم هیلاری کلینتون بگه چون که من زن هستم، از 50% آرا رو زنان بمان. خود زنان هم در انتخاب‌های خودشون به گونه دیگه می‌اندیشن.
عیسی سحرخیز کارشناس مسائل سیاسی به هیلاری کلینتون و حضور او در رقابت‌های انتخاباتی اشاره کرد. در همین حال در خبرها آمده بود که هیلاری کلینتون در هفته گذشته به عنوان 67مین وزیر امور خارجه ایالات متحده آمریکا با تایید مجلس سنا کار خود را به طور رسمی آغاز کرد. هیلاری سومین زنی است که به مهمترین پست کابینه وزیران دولت آمریکا دست یافته است. او همچنین اولین بانوی اول آمریکاست که به یک پست اجرایی منصوب شده. همکارم مهرداد میردامادی اکنون در استودیو در کنار من هستند. آقای میردامادی، با توجه به اینکه هیلاری کلینتون و باراک اوباما رقابت سختی را با هم پشت سر گذاشتن، آیا انتصاب هیلاری به پست وزارت امور خارجه نوعی دلجویی از اون محسوب میشه یا خیر؟
من فکر میکنم که پاسخ پرسش شما رو بعد از لابلای خبرها جستجو کرد و پیدا کرد. بعد از اینکه خانم کلینتون از طرف باراک اوباما نامزد پست وزارت امور خارجه آمریکا شد، ایشون باید در مقابل کمیسیون روابط خارجی سنای آمریکا قرار می‌گرفت، برنامه‌هاش رو ارائه می‌کرد و به نوعی رأی اعتماد از اونها می‌گرفت تا میتونست این انتصاب جنبه قانونی پیدا بکنه. این کمیسیون 16 نفر عضو داشت. رئیس این کمیسیون هم آقای جان کری بود که دومین دوره ریاست جمهوری جورج بوش رقیب انتخاباتیش بود از حزب دموکرات. ایشون در جلسه پایانی میگه که من بعد از صحبت با همکارانم به این نتیجه رسیدم که هیچ یک از ما هیچ نکته منفی در مورد وزیر شدن خانم کلینتون نداریم. من فکر میکنم که خب خود این نشون میده که یه جور قابلیتی وجود داره که بر مبنای اون تصمیم گرفته شده و سنا هم بر مبنای این قابلیت ها بوده که بر این تصمیم صحه گذاشته.
شاید این سوال من یک کمی بازگشت به گذشته باشه، ولی حالا با توجه به اینکه خب آقای اوباما هم تونستن در رقابت با یک سفید پوست برنده بشن، شاید بتونیم برگردیم و نگاه بکنیم به رقابتی که بین اوباما و هیلاری کلینتون وجود داشت. اینکه جامعه آمریکا در رقابت بین یک سیاه پوست یک زن به یک سیاه پوست رای داد، آیا میتونه بار معنایی مشخصی داشته باشه یا خیر؟
من فکر میکنم اون چیزی که باز از لابلای گفته ها و اظهار نظرها برمیاد اینه که باراک اوباما بیش از هر چیزی به خاطر شعارهای انتخاباتیش، به خاطر برنامه انتخاباتیش و به نوعی به خاطر شکل استفاده از ادبیاتی که تونست مردم رو مجاب بکنه که بهش رأی بدن، تونست رأی بیاره. ولی در این حال شاید توی جامعه آمریکا اظهار نظرهایی که شده بعضن یه نشانه باشه برای اینکه ما اون جامعه رو بهتر بشناسیم. اولی نماینده زن سیاه‌پوستی که به کنگره راه پیدا کرد خانم شرلی چیزن بود از نیویورک که 1968 انتخاب شد. ایشون نوشته که من هم زنم هم سیاه‌پوست، بنابراین تبعیض رو زیاد احساس کردم، ولی بیشتر این تبعیض‌ها بیشتر به خاطر زن بودن من بوده تا سیاه‌پوست بودن من. پس شاید این نشون بده که به هر حال تبعیض در مورد سیاها هنوز هست، ولی در مورد زنان شاید بیشتر باشه. 54% رای دهندگان آمریکایی زن هستند. آیا این 54% تونستن سهم خودشون رو بگیرن؟ به نظر من نه، چون که اگر باز به آمار و ارقام ما مراجعه بکنیم، کنگره آمریکا 435 کرسی داره. الان 74 کرسیش در اختیار زنها هست. نگاه بکنیم به بافت جمعیتی و نسبت جمعیتی که 54% حق رأی مال زنهاست، هنوز ببینیم که فاصله زیاده. یعنی اینا نتونستن نصف کرسی ها رو حداقل به خودشون اختصاص بدن. ولی در این حال باید اینم تشخیص بدیم که این 74 رکورده، هر سال این زیادتر شد و در همین چند ساله اخیره که حالا تو حافظه ماها هست به اصطلاح مهمترین شغل کابینه اختیار زنان بوده. در دوران ریاست جمهوری بیل کلینتون 5 پست کابینه در اختیار زنها بود. شاید یکی از نقاط مثبت دولت جورج بوش که کسی هم بهش اشاره نکرده اینکه رکورد زده در تاریخ آمریکا، 6 عضو کابینه جورج بوش زن بودن
و حالا قراره چه اتفاقی بیفته؟ قراره در کابینه آقای اوباما چند زن حضور داشته باشن؟
از مجموع نامزدهایی که ایشون برای تصدی پست‌های کابینه معرفی کرده 5 نفر زن هستن.
و چه پست‌هایی رو داره در اختیار زن‌ها قرار میده؟ آیا جز وزارت امور خارجه بقیه وزارتخانه‌ها هم وزارتخانه‌های کلیدی و مهمی هستن یا نه؟
به نظر من که قاعدتاً باید اینجور باشه. اولا که خانم جنت ناپولیتانو ایشون فرماندار ایالت آریزونا بودن پیشتر، ایشون نامزد وزارت امنیت داخلی آمریکا است. بعد خانم کلینتون، هیلاری کلینتون که به عنوان وزیر امور خارجه معرفی شدن، نماینده پیشین ایالت کالیفرنیا در مجلس نمایندگان خانم هیلدا سولیس هم به عنوان وزیر کار انتخاب شدن. پست دیگه‌ای هم که ایشون در کابینه دارن برای نماینده آمریکا در سازمان ملل هست که خانم سوزان رایس انتخاب شدن و خانم باربرا سین که به عنوان وزیر بازرگانی آمریکا معرفی شدن. هم در بخش اقتصاد پس خانم ها نماینده دارن، هم در بخش امنیتی که برای اولین بار هست پست امنیتی کابینه آمریکا به یک زن سپرده میشه و همینطور هم دو تا از پست‌های حساس وزارت امور خارجه.
با آغاز بهمن ماه فصل جشنواره ها نیز در ایران آغاز شد. جشنواره تئاتر فجر یکی از جشنواره های سه‌گانه موسیقی، تئاتر و سینما است که در این ماه برگزار می شود. الهه استاد یوسف خبرنگار فرهنگی در تهران پشت خط تلفن استودیوی ما هستند.
از روز چهارشنبه هفته قبل یعنی دوم بهمن ماه شروع شده.
حالا هوای نمایش ها امسال چطور بوده؟
چند تا کار بوده که به هر حال یا نویسنده ها یا کارگرداناشون زن بودن و کار قابل توجهی بودن. و البته هنوز چون 3-4 روز بیشتر نگذشته و جشنواره 10 روز ادامه داره، باید ببینیم تا پایان حالا چه کارهایی میبینیم.
در این چند روز کار شاخصی رو دیدید که به طور خاص به مسائل زنان پرداخته باشه؟
کار صحنه‌ای نه، ولی من یک اجرای نمایشنامه خوانی دیدم توی تالار کنفرانس تئاتر شهر به نام پلی از جنس شیشه که این نمایش در واقع بله میشه گفت خیلی کار زنانه‌ای بود. نویسنده و کارگردانش زن بود، خانم نگار نادری، و کار بر اساس یکی از گزارش‌های مجله زنان نوشته شده بود. اون گزارشی که در رابطه با زنی هست که در لاهیجان بهش 3 نفر تجاوز می‌کنن. چند تا تابلو داشت و در هر تابلو این زن با یکی از آدمای نزدیکش مثل پدرش یا شوهرش و در یکی از تابلوها با وکیل مواجه میشه و یک دیالوگی در واقع بینشون برقرار میشه.
و آیا زنان بازیگر بازی قابل توجهی داشتن؟
بازی خیلی شاخصی ندیدم، ولی خب میتونم از چند تا از بازی‌ها حرف بزنم که به هر حال دیدنی بودن. مثلا تو نمایش شکار روباه نوشته و کارگردانی دکتر علی رفیعی، آنتا بهرام بازی میکنه که خب یکی از بهترین بازیگرای تئاتر ایرانه و یه نقش خیلی فوق‌العاده هم داره. این نمایشنامه اساسا راجع به زندگی و مرگ آقا محمدخان قاجاره. آنتا بهرام نقش بیوه برادر آقا محمدخان رو بازی میکنه که از یه مرحله‌ای به ازدواج آقا محمدخان در میاد و در کنار اون زندگی میکنه. به نظر من نقش قابل تأملیه و بازی خوبی هم آنتا بهرام میکنه. توی همون نمایش با ستاره اسکندری بازی میکنه در نقش عمه آقا محمد خان. خیلی به نظرم بازی دیدنی و قابل توجهی هست.
با توجه به اون چیزی که شما میگین به نظر میرسه که زنان در جشنواره امسال حضور قابل توجهی دارن.
حقیقتش اینه که بله همیشه همینطوره، خانم ها همیشه تو جشنواره حضور قابل توجهی دارن، ولی معمولا حضور دست اول نه. منظورم از دست اول اینه که شما توی تئاتر همیشه وقتی یه کاری رو می‌بینین یا ازش چیزی می‌شنوین اول می‌پرسین کارگردانش کیه. معمولا ما خانم کارگردان خیلی کم داریم. تو عرصه سینما هم همینجوره، کارهای خیلی سخت و پس صحنه رو خانم‌ها انجام میدن، ولی توی کارهای دست اول مثل کارگردانی خیلی کم رنگ‌ترن و حضورشون واقعا انگشت شماره.
خیلی ممنون خانم استاد یوسف، امیدوارم بتونیم هفته آینده هم آخرین اخبار جشنواره رو از شما داشته باشیم.
بله خواهش می‌کنم، منم ممنونم.
به صدای دیگر گوش می کنید. هفته نامه رادیویی درباره مسائل زنان. نشانی ایمیل ما zan@radiofarda.com.
به پایان 26th هفته نامه رادیویی صدای دیگر رسیدیم. با این امید که نظرات و پیشنهاداتتان را با ما در میان بگذارید، من رویا کریمی هفته ای سراسر شادمانی و موفقیت را برای شما آرزو می کنم.
درباره مسائل روز نظری دارید؟
درباره محل زندگیتان خبری دارید؟
درد دلی دارید که می‌خواهید آن را با ما و دیگران در میان بگذارید؟
پس به ما SMS بزنید.
2-0-420-603-874-150.
با پایان گرفتن برنامه صدای دیگر که به مسائل و فعالیت‌های زنان می‌پردازد و همکارم رویا کریمی آن را تهیه می‌کند، به پایان این بخش خبری می‌رسیم. همچنان روی ایستگاه رادیو فردا بمانید. 45 دقیقه دیگر با مشروع اخبار باز با شما خواهم بود.